Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
پادکست انسانک رو میشنوید به روایت من حسام ایپکچی. پادکست انسانک مجموعی از جستارهای صوتی است که توی اون تجربیات زیسته و روزمرگی هامون رو با عمقی کمی بیش از معمول روایت میکنم. سلام بر شما، سلام بر شما. مهیای سفر هستید؟ حوصله راه طی کردن دارید؟ این اپیزود راه بلند اما لذیذ. سفر دشواری داره اما سرانجام شورانگیزی است. اگر من ناتمام ازم بر بیاد که آن چیزی که در دل دارم رو به زبون بیارم، اون وقت سرخوشم به این که با هم به این مقصد وجد خواهیم رسید. اگه حال سفر داری، اگه جان سفر داری، دستتو بده به من، آبجی جان، داداش جان، پدر جان، مادر جان، این راه رو با هم طی کنیم. گفتم پدر جان و مادر جان، اپیزود 30 انسانک الان که شامگاه اول اسفند ماه 99 ضبط میشه، میانه روز پدر و مادر. من این اپیزود رو تقدیم میکنم به مقام پدرانگی و مادرانگی، به تمام شماهایی که مادرید و پدرید و به مادرها و پدرهای شمایی که میشنوید و همینطور به پدر و مادر خودم، بلخص به پدر که این اپیزود در دوم اسفند ماه 99 اگر منتشر بشه مقارن با تولد ایشونه، و البته به پدر جان مهتاب. مهتاب برای من پیام گذاشته بود، گفته بود که پدرم شنونده انسانکه و جویا میشه، میگه که این بچه حسام خبری ازش نشد. پدر جان پیشانی تو میبوسم، ببخشید که دیر میشه، هم شعلم نحیفه هم حرف دیر پزه، هی تأخیر میشه، اما امیدوارم اون چیزی که الان سر سفره آوردم تأخیرم رو موجه کنه که راه گواهه که چرا تأخیر شد. یه نگاهی به اطراف خودمون بندازیم، دور و برمون رو تماشا کنیم. این تماشا که میگم فقط به چشم نیست، با گوشت تماشا کن، با لمست تماشا کن، با چشمت هم تماشا کن. آیا چیزی رو درک میکنی که بگی این چیز در جای خودش ایستاده و متوقف محضه، سکون محضه؟ آیا چنین چیزی درک میکنی؟ یا هر آن چیزی که درک میشه در جنب و جوشه؟ در خودت که مرور کنی فرقی هم نمیکنه الان نشستی، خوابیدی، ایستادی. در اندرونت این اعضا، این جواره در جنب و جوشن یا ایستادن؟ به بیرون هم اگر نگاه میکنی باز تفاوت نمیکنه. سنگ و چوب و نمای ساختمون رو نگاه میکنی یا آدمهایی که راه میرن و گنجشکی که پر میزنه و گربه‌ای که داره سلونه سلونه پیش میره؟ توی تعبیر اولیه، توی نگاه گذرا، ما یه چیزایی رو میگیم ثابتن، میگیم واستاده دیگه. یه چیزایی رو هم میگیم متحرکن. به عنوان مثال اگر الان من دارم از قاب پنجره بیرون رو نگاه میکنم، خود قاب رو میگم ایستاده. قاب پنجره که جلو من جم نمیخوره این ورون ور بره که، اما از این قاب دارم بیرون یه گنجشکی رو میبینم که این داره هی ورجه ورجه میکنه، میگم اون متحرک. اونی که بهش میگیم متحرک جای خود. بریم سراغ ثابت. مثلا تو بدن خودم میبینم که نسبت اعضا به هم ثابته، یعنی قلب و کلیه و روده و معده و کبد جاهاشون معلومه، بدن اینجا ثابتن. اینجوری نیست که من بگم شب قلبم تو سینه‌ام بود ولی صبح یه اتفاقی افتاد چسبید به گلوم. این اتفاق که نمیفته که، جاهاشون مشخصه، به اینا میگم ثابت. اما در این قلب ثابت یک تپشی برقراره، یا به عنوان مثال در این شبکه اعصاب یا رگ ثابت خونی در گردش. ببینید اونجایی که ما میگیم ثابت هم حرکت هست. اما ما چرا بهش میگیم ثابت؟ چون داریم نسبتش رو با چیز دیگری میبینیم، اینها رو نسبت به هم ثابت میدونیم. پس تلنگر اولی که میخوایم تو این اپیزود بهش متوجه باشیم اینه که حتی اون چیزایی که بهشون میگیم ثابت، چون سرعت حرکتش رو با چیز دیگری مساوی داریم میبینیم، بهش میگیم ثابت. مثلا ما الان گفتیم میخوایم بریم سفر دیگه. شما فرض کنید توی این مرحله اول سفرمون سوار اتوبوسیم. خب تو اتوبوس که شما راهی هستی، بقیه مسافرها رو که نگاه میکنی میبینی نسبتت با اونها ثابته، میگی اینا سر جاشونن. اما اگه یه کسی از بیرون نگاه کنه بگه که این مسافرها ثابتن یا نه، میگه نه اینا دارن میرن دیگه، اینا دارن حرکت میکنن. بنابراین این هستی یک سر حرکته. ما هر آن چیزی که میبینیم در حرکت. این حرکت نه فقط حرکت از نقطه‌ای به نقطه دیگه در مکان، بلکه در خودش هم متحرک. یعنی شما یه سنگ رو اگر از معدن برداری بیاری اینجا بکنیش نمای ساختمون، یه حرکت دادی، انتقالش دادی روی زمین، این حرکته، درسته. اما در خودش هم متحرک بوده. چرا؟ راهی طی کرده که شده مرمر، راه طی کرده شده فیروزه. یعنی در همون نقطه خودش هم این در حرکت بود. اصلاً بهای چیزها بر اساس حرکتشون معلوم میشه. خب پس تا به اینجا مشخص شد که ما خودمون در حرکتیم و پیرامون هر آنچه هست در حرکت. اصلا ساده تر میدونید چیه داستان؟ یه مجلس شاد شاد شادی بوده که هر کی بلد بوده تکون بده دعوتش کردن. یعنی هر چی ایستا بوده اصلا مهمان این هستی نیست، فقط متحرک ها رو دعوت کردن به این هستی. پس هر چه هست در جنبشه. به عبارت دیگه ما ساکنین این عالم نیستیم، بلکه ما متحرک های این عالمیم. اونجایی که داریم صحبت از سکنا گزیدن میکنیم، نسبت بین خودمون و چیز دیگه رو ثابت فرض میکنیم که میگیم ما سکونت کردیم، ما ثابتیم. و الا چون نیک بنگری همه دارن تکون میدن. خب حالا این مجلس هستی، این مهمانی، این عالم که گفتیم هر کسی توش دعوته داره می جنبونه، اینجا جای نشستن نیست، این مجلسی که همه توش وسطن چه مناسبتی داره؟ چرا اصلا همچین بزمی برپاست؟ این مجلس، مجلس جلوه‌گریست، هنرنماییست. یک کمی دقیق تر بخوام صحبت کنم، مجلس به فعلیت رسیدنه. یعنی هر کسی باید هر توانی که داره رو بتونه نشون بده، محققش کنه، انجامش بده. اگر هسته خورما در توانش هست که بشود خورما، این مجلس برقراره که بشود خورما. اگر جناب هسته زردالو میگه من خودم رو درخت زردالو میبینم ولی هنوز نشدم، بهش میگن بفرمایید اینجا بشید، اینجا جای شدنه. و حالا تو این هستی هر کدوم از این هسته ها به راه افتادن که بتونن به غایت خودشون برسن، برسن به اون چیزی که در توانشون هست. اشتراک های جالبی هم دارن. به عنوان مثال همه اینها سعی دارن که در بلوغ خودشون چون خودشون رو ایجاد بکنن. یعنی یک گل میرسه تا به جایی که از خودش، از نمیدونم حالا پرچمش، از گردش، بذر و دانه ایجاد بکنه که با کاشتن اون دوباره مثل خودش ایجاد بشه. یه درخت گردو، یه درخت سیب در مسیر خودش وقتی به ثمر میرسه، به بلوغ میرسه، این رو بر خودش لازم میدونه که دانه ای ایجاد بکنه که از اون دانه درخت سیب دیگری هم ایجاد بشه. یعنی این جاده فعلیت انقدر ادامه پیدا میکنه که تو برسی به آن جایی که انبوهی از خودت ایجاد بکنی. این کمالت میشه. لااقل در مورد دیگر موجودات اینجوریه. من در خصوص فرزندآوری حرفی ندارم. برای این حرفی ندارم چون اساساً در انسانک غرض این نیست که به کسی بگی که چطور زندگی کن، چی کار بکن، چی کار نکن. خودتون میدونید. من دارم سفرم رو برای شما تعریف میکنم. حالا اثر شنیدن این تعریف در زیستن شما چیه به خودتون مربوطه. من اینا رو دارم میبینم و دارم راه میرم و برای شما هم قصه هامو میگم. میگم این هستی که من میبینم در این مهمانی آمدن، هر کدومشون در راه فعلیت خودشون به حرکت در افتادن. و در این مسیر به فعلیت رسیدن جایی هست که به بلوغ میرسن و در این بلوغ اراده میکنن که چون خودشون رو بیافرینن یا انبوهی از خودشون رو بر جا بگذارن. حالا بی یک قدم دیگه نزدیک شیم به موضوع اپیزود 30. به این جنب و جوش در راستای به فعلیت رسیدن من میگم فعل. چرا اون قید من رو میذارم قبلش؟ به خاطر اینکه بدونی که حرف غریبه نیست رو درواسی بمونی، با خیال راحت نقدش کن. حال نکردی نپذیر. من انقدر عقلم رسیده تا امروز که فعل عبارت هست از تحرک یک چیز به سمت فعلیت یافتگی. خب جونم براتون بگه تا اینجا که مطلب پیچیده نبود، گرم کردیم، آروم آروم با هم دامنه رو اومدیم بالا. نم نمک دیگه داریم میرسیم به قله. از چند دقیقه دیگه شما قله اپیزود رو میتونید ببینید. پیش از این چی گفتیم؟ گفتیم که جهان یک سر در حرکته، این حرکت به قصد فعلیته، به مقصد فعلیته، بزم برای شدن برپاست، به این حرکت به مقصد فعلیت میگیم فعل. اینا هم که شما خونده بودید تو درس و مشقتون، این چند دقیقه هم که میخوام جلوتر بگم رو هم شما در ادبیات فارسی خوندین. به یاد شب کنکور میخوام یادآوری کنم. ای امان از این کنکور. ای کاش نه ما برای کنکور درس میخوندیم، نه به قصد کنکور به ما درس میدادن. حیف شد که این همه خوندیم اما برای زندگی کردن نخوندیم. حیف شد که برای پیشه‌وری خوندیم، برای دکانداری خوندیم، نه برای زیستن. و الا تفاوتی نمی کرد چه درسی. شما می خوای شیمی بخون، می خوای فیزیک بخون، می خوای هندسه و ادبیات بخون، در هر چه به عمق برسی در نهایت به یک ریشه برمیگردی، مثل رشته قنات های به هم پیوسته، مثل ایستگاه مترو. دیدی میگن یه سرش تو این خیابونه یه سرش تو اون خیابون، اسم خیابونا فرق داره ولی وقتی میری پایین آخرش یک جا باید سوار شی. این علوم از یک ریشه برخاسته. بالا که اومده ما به اعتباری یکی رو گفتیم این گرایش، یکی رو گفتیم اون گرایش، ولی مخزن یک جاست. میگید نه، حالا ببینید کارمون با همین ادبیاتی که خوندیم و تستشو زدیم تا کجاها میتونه پیش بره. تکلیف فعل که روشن شد. فعل حرکت کیست؟ اون تکونی که گفتیم و کی میخوره؟ فاعل دیگه. فعل حرکت فاعل. این که درش بحثی نیست. ما فعلی بدون فاعل نداریم. در واقع به جنبیدن فاعل است که میگیم فعل. اما آیا فعل و فاعل همواره کفایت دارن؟ یا گاه در جملاتی دامنه ی حرکت چیز دیگری رو هم دربر میگیره؟ یه وقت هست من خودم رو دارم تکون میدم، این حله. من فاعلم و آنچه از من سر میزنه فعل است. اما یک وقتی هست که در آن بزم من دارم دیگری رو تکان میدم، یعنی دارم تعدی میکنم، دست اندازی میکنم به حوزه دیگری، او رو تکون تکون میدم. به آن دیگری چی بگم؟ اینجاست که به آن دیگری میگیم چی؟ میگیم مفعول. بعضی از افعال هستن که همیشه دست گداییشون درازه، اینها بدون دیگری قابلیت تحقق ندارن. اگر من بگم که من آمدم یا حسام آمد، اینجا جمله تمامه. آمدن رفتاری است که از من فاعل سر زده. اما اگر بگم که حسام آورد، شما براتون ابهام پیش میاد، هنوز منتظر توضیحید. چه چیزی را آورد؟ چه کسی را آورد؟ یادتون میاد که میگفتن این چه چیزی را، چه کسی را سؤاله برای شناختن چه فعلی؟ فعل متعدی. تعدی یعنی چی؟ یعنی تجاوز کردن. این فعلی است که دامنه ی حرکتش نه فقط به فاعل بلکه مفعول رو تکون میده. حالا این عمقش کجاست؟ ای عزیز جان، هر جایی که را به نماد مفعول دیده شد، بدون که پای تعدی در میانه، بدون یه کسی با یه کس دیگه یه کاری داره، بدون یه چیزی با چیز دیگری کاری داره. اگر را در این نظام حرکتی هستی نبود، هر شیئی فقط تحرکش بر خودش اثر داشت. هر چه ما میکشیم از این را میکشیم. این رای نشانه مفعولی است که حرکت‌های هستی رو چون حلقه‌هایی به هم دیگه گره میزنه. این رای نشانه مفعوله که ما واگن‌های مستقل از هم رو در هم قلاب میکنه. اگر تمام افعال این عالم لازم بود، همواره حسام فقط می آمد. اما چینش این هستی به گونه است که حسام نه تنها می آید، بلکه می تواند بیاورد. بیاورد یعنی چی رو بیاورد؟ چیز دیگری رو. چیز دیگری رو می آورد یعنی چی؟ یعنی بر اراده او تعدی می کنه. آنجایی که را در اتفاق می افته، جبر در میانه. من سیب را چیدم، این جبر سیب شد، اراده منه، اما این را اراده من رو جبر کرد بر سیب. من تو را در آغوش گرفتم، این آغوش گرفتن من بی تو شدنی نبود، را من رو به تو نیازمند کرده. این را فقط یک ر و الف نیست به همین سادگی، جهانی با این را در حال جنبیدن و حالا میشه در این را تأمل کرد و از دل همین را آثاری در میاد که شما میتونید از اینجا به بعد خودتون تأمل کنید. یک نمونش رو من برگزیدم که برای شما مثال بزنم.
من از عهد آدم تو را دوست دارم، از آغاز عالم تو را دوست دارم، چه شبها من و آسمان تا دم صبح، سرودی نم نم تو را دوست دارم، تو را دوست دارم، تو را.
مثال اولم رو در مورد را مناسبتی میگم، به مناسبت ایام پربرکت ولنتاین. تو این ایام خرسا رو دادین، قلبا رو گرفتین، شکلات هم خوردین، بقیهش هم به جهت رعایت پروتکل‌های بهداشتی فقط اسمس کردید. بعضیاتون به همدیگه گفتین دوست دارم، بعضی هم گفتین عاشقتم. اینا با هم فرق داره یا فرق نداره؟ اگر فرق داره فرقش چیست؟ یکی از مشهورترین متن‌هایی که در مقایسه این دو داریم مربوط به مرحوم شریعتی است. ایشون یه یادداشتی داره، در تیترش هم قضاوت روشنه. فرمودن دوست داشتن برتر از عشق است. تو سایت ایشون سرچ بکنید میتونید متن کامل رو بخونید. شروعش من دو سه جمله بگم که دستتون بیاد تم محتوایی چجوریه. فرمودن که عشق یک جوشش کور است و پیوندی از سر نابینایی، اما دوست داشتن پیوندی است خودآگاه و از روی بصیرت روشن و زلال. عشق بیشتر از غریزه آب می‌خورد و هرچه از غریزه سرزند بی‌ارزش است و دوست داشتن از روح طلوع می‌کند و تا هر جا که یک روح ارتفاع دارد، دوست داشتن نیز همگام با آن اوج می‌یابد. خب ادامه داره، حالا محتواشو میتونید برید بخونید. رفقای من، اقناع شدید یا سوال دارید هنوز؟ متن رو صد البته باید کامل بخونید تا به این سوال بتونید پاسخ بدید، اما تا پایان متن این سوال باقی است که شما چرا به آن میگید عشق، چرا به این میگید دوست داشتن، چرا جاشو با هم عوض نمی کنید؟ حالا من با متن و فرمایش ایشون کاری ندارم، از خودمون میخوام سوال بکنم. دوست داشتن و عشق چه تمایزی با هم داره؟ این متن رو من در نوجوانی دیدم و از همونجا این سوال در ذهنم شکل گرفت و بارها در ذهنم از ایشون میپرسیدم. اگر صرفاً میخوام یک متن خوشذوق خوشقریحه‌ای که غلیانات روحی ما رو نشون بده این رو عرضه کنیم، خب احتیاج به این زحمات نیست. اما اگر تفکر داریم ارائه میکنیم، این باید اقناع کننده باشه. این سوال در ذهن من امتداد یافت. برای خودم با همین قاعده را حلش کردم. من اصرار ندارم که شما به آن چیزی که من میگم عشق بگویید عشق، به آن چیزی که من میگویم دوست داشتن بگین دوست داشتن. اما مسیر اندیشیدنم رو بلند بلند طی میکنم که اگر انتخابتون هم انتخاب با من بود بدونید چرا، و اگر هم انتخاب با من نبود هم بدونید چرا. عرضم چیه؟ تو را دوست دارم، لازمه یا متعدی؟ همین را پرچم اتکاء دوست داشتن به غیره. وقتی را در میانه، یعنی اگر تو نبودی من دوست داشتنم هم بی‌معنا بود. این گره خورده است با تو. این همچنان که متعدی است، متکدی هم هست، گدای توست. اگر تو تغییری بکنی دوست داشتن در من تغییر میکنه، تو پرهیزی بکنی دوست داشتن در من عقب مینشینه، لااقل متأثر میشه. این دوست داشتن دنبال مفعول میگرده که خودش رو بر کسی حاکم کنه. اما در مقابل عشق چی؟ میگم عاشق شدم. اینجا صحبت از اسناد یک وضعیت به منه. من عاشق شدم. مثل اینکه من بگم سیر شدم. بله، برای سیر شدن اسباب متنوعی هست. میتونم غذا خورده باشم، انواع غذاها. میتونم بیماری داشته باشم که حس سیری بهم بده. میتونم نه غذا خورده باشم نه بیمار باشم، اما بوی غذا بهم خورده. این بو انگار مرا سیر کرده. من چون آشپزی بلد نیستم اینو تجربه زیسته ندارم، اما شنیدم از خانم هایی که میگن انقدر تو آشپزخونه بودم این بوی غذا بهم خورده سیر شدم. ببین کاری نداریم با چه سببی تو سیر شدی. وقتی میگی سیر شدم دیگه ازت نمیپرسن چه چیزی را سیر شدی، چه کسی را سیر شدی. جمله کامله، سیر شدم. حالا اگر کسی بخواد کنکاش کنه میتونه از تو بپرسه که سبب این سیر شدگی چیست، بعد تو بگی فلان چیزو خوردم. ولی اگر نپرسید هم جمله کمال داره. وضعیت منه، حال منه، خواهی بمان خواهی برو، من عاشق شدم، این در منه. اما وقتی که صحبت از دوست دارم هست جمله ناقصه. بگی دوست دارم، بگوی چه چیزی را، چه کسی را. حالا ممکنه شما در نوعی از بیان اینا رو با هم عوض کنی، یعنی بتونی دوست داشتن رو طوری بگی که را نخواد، عشق رو طوری بگی که محتاج این را به نماد مفعول باشه. به همین خاطر شاخصش رو با هم صحبت کردی. میگیم جنگ لفظی نداریم. اگر پرچم را بلند شد یعنی این فعل متکی به غیره، اگر پرچم را بلند نشد یعنی این متکی است به تو. و بعد تصور نکنید که اینها فقط تمایز در لفظ، عمل کرده دوست داشتن به علاوه را با عملکرد عشق بی نیاز از را با هم متفاوته. یک مثالشو عرض بکنم، بیش از اینش هم با هم فکر کنیم بعدن. موضوع وفاداری در دوست داشتن به جهت اینکه متأثر از را، یعنی وفاداری در دوست داشتن یک چیزی است به خاطر دیگری. این فرق داره با وفاداری در عشق که را نداره و حالت درونی فرد عاشقه. چه تمایزی داره؟ تو دوست داشتن وفاداری رو اعتبار میکنیم، تصمیم میگیریم بابت یک فضیلت اخلاقی وفادار باشیم. یعنی من چون تو را دوست میدارم برای تو وفادارانه زندگی میکنم. اما در عشق موضوع دیگری نیست، آنچه هست در منه. اگر در عشق کسی وفادار بود به جهت اشباع در خوده. تمایزشو میدونی چه جوریه؟ با یه مثال دیگه بخوام نشون بدم، مثل کسی که نمیخوره چون رژیم داره با کسی که نمیخوره چون سیره. کسی که نمیخوره چون رژیم داره به خاطر چیز دیگری از خوردن انصراف داده، یک فضیلتی رو برای خودش فرض کرده و بهش پایبنده. اما کسی که سیره و نمیخوره جایی برای دیگری نداره، پس نمیخوره. این را کارکرد عملی داره در زندگی ما. بازم براتون یه مثالی به ذهنم اومده عرض میکنم.
آن کیست که روی کرم با من وفاداری کند، بر جای بدکاری چو من یک دم نکوکاری کند. اول به بانگ نایانه آرد به دل پیغام وی، وانگه به
یه مثال از این را بزنم براتون که ببینید که چگونه میتونه مؤثر باشه در نگاه ما به زندگی پیرامون. یه غزل از حافظ میخوام براتون بخونم. من خیلی دوست دارم برای شما حافظ بخونم. اگر من گفتم و شما پسندیدید خبرم کنید، یه فکری کنیم براش یه جایی حافظ بخونیم. غزل اینه: آن کیست که از روی کرم با ما وفاداری کند، بر جای بدکاری چو من یک دم نکوکاری کند. اول به بانگ نایونه آرد به دل پیغام وی، وانگه به یک پیمان می با من وفاداری کند. دلبر که جان فرسود از او، کام دلم نکشود از او، نومید نتوان بود از او، باشد که دلداری کند. تا اینجا را نداشت. اما چیه موضوع؟ تمام این غزلی که تا به اینجا با هم خوندیم همش متکی به یک دیگری است. یعنی یک دیگری بیاد با من وفاداری کنه، با من نکوکاری کنه. آخه این چه وضعیه که این دیگری نیست که با من چنین کنه؟ ببین، یک لایه، یک رای مستتری حافظ جان رو در بند دیگری نگه داشته. حالا یه را روی این را اضافه میکنه. گفتم گره نکشودم زان تر تا من بودم، گفتا منش فرمودم تا با تو طراری کند. میگه این همه اوضاع احوال در هم پیچیده که هست، یک کس دیگری گفتا منش فرمودم. بعد من میگم چه چیزی را فرموده ای؟ ادامش اینه، این وسط این راه مستطره. بعد ادامه اینه که تا با تو طراری کند. چی شد؟ در نگاهی که حافظ داشت، حتی طراری، نامهربانی، بدقلقی معشوق یا معشوقه رو با یک را متصل کرد به دیگری، نه حتی به خودش. میگه اگر هم این اکنون داره با من طراری میکنه، او فرموده. ببینید چقدر نقطه قرار دادن این را میتونه تفکر رو متحول کنه. الان من دارم صدامو ضبط میکنم، از پنجره میبینم برگ تکان خورد. یه وقت میگم برگ تکان خورد، اینجا دیگه دنبال چیز دیگری نیستم، اما اگر بگم برگ را تکان داد، اون وقت ذهنم دنبال این میگرده چه کسی تکان داد. بعد اگر بگم باد برگ را تکان داد، تا اینجا میتونه دیگه حرکت تفکرم متوقف شه. اما اگر بپرسم باد را چه چیزی تکان داد، اون وقت باز ادامه پیدا میکنه. من اگر بگم من فهمیدم، اینجا موضوع تمام شده. من فهمیدم، چه چیزی را فهمیدم، مفعولشو بیان میکنم. من فاعلم، را رو ذیل اراده خودم میارم، میگم من کتاب را فهمیدم. اما اگر جملم رو اینطور بگم مرا فهماند، اون وقت را رو حاکم بر خودم آوردم. بعد باید در پیش برم چه کسی مرا فهماند، دنبال فاعل میگردم. این را رای شگفت انگیزی است. سعدی هم همین جنس تفکر داره. یه مثال بزنم از غزلیات سعدی. زندازه بیرون تشنه ام ساقی بیاران آب را. تا اینجا فعلا سعدی برای رفع تشنگی محتاج غیره. اون غیر ساقیه. خود اون غیر برای رفع آتش سعدی نیازمند غیره، چون ساقی خالی بیاد فایده نداره. بیاران آب را. حالا اینا پیچ و خمش مال شما. همین غزل بیت آخرش اینه: سعدی چو جورش میبری نزدیک او دیگر مرو. حالا در جواب سعدی چی میگه؟ میگه ای بی بصر من میروم، او میکشد قلاب را. یعنی اگر در من حرکتی میبینی، این حرکت راش بر من حاکمه، نه اینکه من با یک را بر مفعول حاکم باشم. من خودم اینجا مفعولم، او میکشد قلاب را. خب اپیزود 30 اینجا تمامه. من اونقدری که میخواستم تلنگر بزنم پیرامون را عرض کردم. مقصد رسیدیم. هر کدام از دوستان که میل داشتن اینجا پیاده بشن میتونن پیاده شن. اما اگر کسی چیزی بیشتر از این میل داشت و میپسندید، یک حرف نهانی دارم چند دقیقه جلوتر.
او می کشد قلاب را، او می کشد قلاب را،
می دونید رفقا، وقتی شما کولی باشید در وادی اندیشیدن، ساکن هیچ دیاری نیستید. اهالی هیچ مکتبی شما را همشهری خودشون نمی دونن. گوی از همه رانده اید، اما این از همه راندگی به آزادگیش می ارزه. چه بسا در جایی در نقطه‌ای از همه سو توبیخ بشی، اما در عوض می دانی که از هیچ سوی اسیر نمی شی. باید پیمود، باید جست، زود برای آرام گرفتن. آرام گرفتن در آرامگاه معنا داره. آرامگاه ما کجاست؟ فعلا که بر سنگ گور می نویسن. بنابراین تا قبلش راه باقی است. اپیزود قبل پادکست انسانک در باب مرگ بود. بعض خورده گرفتن، گفتن چرا خدا باورانه حرف می زنی؟ همین اپیزودی که گفتن چرا خدا باورانه حرف می زنی، جای دیگه ای از عزیزانی تو پلتفرم های ایرانی اجازه نشرش رو ندادن. گفتن که با قوانین ما در مورد خدا نمی سازه. یک حرف ضبط شدم هست دیگه، طوری نیستش که بگم دو حرفش کردم. یک حرف دو برداشت متضاد. ناگزیریم کولیگون بودن اینها رو داره. اینا رو گفتم که بگم در این سیر کولیوار که شهر به شهر، مکتب به مکتب دارم تماشا میکنم و میرم، البته خالی از قضاوت نیستم ها، بالاخره زاده شده در نقطه ای از جغرافیام، تربیت شده در برهه ای از تاریخ، دود این مطبخ به تن من نشسته، اما به قدری که بلدم سعی کنم بگذرم و برم و ببینم. خب تو همین سفر فکری رسیدم به دیاری که در این دیار با همین را قوقا آفریدن. مشخصه عجیبی که اهالی این تفکر دارن وجدیه که در جانشون هست. عجیب این وجد. وجد اساره وجوده. انگار که هر موجودی به قدر وجدش موجوده. نمیخوام با لفظ بازی کنم براتون آوای قشنگ بگم ها، مگر وجد طرب و جنب و جوش و حرکت نبود؟ مگر موجود متحرک به سمت فعلیت نبود؟ پس اون کس که وجدش بیشتره حرکتش بیشتره، اون کس که حرکتش بیشتره سهمش از فعلیت بیشتره. اما مشخصه دوم این گروه اینه که گویی در طول تاریخ اون کسانی که این نظر و این دیدگاه رو بلند فریاد زدن محکوم بودن به اسارت، به ترد، تبعید و مرگ، آن هم به فجیع‌ترین شیوه مرگ. چرا؟ چی کار میکردن اینها؟ اینا دقیقا معکوس این غزلیات حافظ و سعدی رو بیان کردن. این معناش این نیستش که حافظ و سعدی چون اونها میاندیشیدن یا معناش این نیستش که چون اونها نمیاندیشیدن. نمیشود قضاوت کرد. اما حلاج هایی هستند که به تعبیر حافظ گفت آن یار که از او گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد. گویی اینها هم به همون معتقد بودن، فقط به زبون نیاوردن. حالا این تفکر چی میگه؟ چه ربطی داره به را؟ خوب گوش کن. تو مدل قبلی گفتیم ما مفعولی هستیم که دیگری ما را با این را می کشد. اگر عاشق شدیم او می کشد قلاب را. اگر معشوق و معشوقه در کار ما طراری می کند، گفتا که او فرموده است. همه چیز زیر سر اوست. در این تفکر یک سو منم، یک سو او، و آن او بر راه حاکم است و آن او با راه من را می کشد. خب، اما در تفکر دوم، در تفکر دوم را به دست منه و این منم که با را بر این عالم حاکمم. هرچه هست منم. به قول سید مادالدین نسیمی، شاعر آذری قرن هشتم، همین تفکر رو میگه. همون بلای حلاج رو هم سرش آوردن. حرفش چیه؟ من دستی غاری که جهان، من با جهان نسیق مازم. من جا نمیشم تو جهان، گوهر لا مکان منم، کون مکان اصیق مازم. اصلا اون گوهر لا مکانی که میگی منم، من در کون و مکان جا نمیشم. عجب منی دارن اینا. من اینها انقدر وسیعه که از ذره تا خورشید رو در بر میگیره. میگه همش منم. این چه تفکریه؟ چجوری تونستن حل بکنن؟ ها، اینجا به عهد انسانکیمون عمل کنیم، سوال بذاریم، جواب نداریم، نمیدونم چه کردن. مسیر عجیبی رفتن. ذره منم، گنش منم، چار لا پنج و شش منم، همش منم. چند لحظه سکوت میکنم، تو بر این فکر کن، بعد وجد این طایفه رو ببین و بعد من عرضی در میانه این وجد دارم که میگم خدمتتون.
چرخه چه
خواهم من نسخه ای که جهان من و جهان سبازم کفر ها مکانم کفر مکان سبازم
یه حرفی میخوام اینجا دم گوشت بگم، نه برهان نه استدلاله، نه مبلغ این تفکرم نه مدافعش، فقط بر اساس رسالت یک سیاح که داره سیاحت میکنه تفکرات رو میخوام که این زاویه رو روایت بکنم تا تو در موردش تفکر کنی، من در موردش تفکر کنم. مخصوصاًم یواشکی گذاشتمش وسط این شور که هر کی تا اینجا اومد بشنوه. ببین عزیز جان، من ضمیر است. ضمیر اشاره دارد به چیزی. وقتی که من میگم من، اشارم به حسامه. وقتی تو میگی من، اشارت به چیزی است. از کجا بدانیم اگر کسی میگه من، اشارش به کجاست؟ اگر تفکری در سیر اندیشیدن خودش به نقطه‌ای برسد که وقتی میگوید من، پشت این من اشاره به چیزی داشته باشد که آن چیز معمول نیست، اون وقت وقتی میگه ذره منم گنش منم، یعنی ذره منم خورشید منم، این منش اشاره به چیزی داره که همان چیزی نیست که در عقل من و توست. خب اشاره به چیست؟ نمیدونم. ضمیر جاییست که تو اراده کردی که اسم رو به کار نگیری. ضمیر رازآلوده. تو وقتی میگی او، از کجا میدونی که اون او به کجا میره؟ حالا به دلیلی به سببی او ضمیرش سوم غایب نیست، بلکه ضمیرش اوله و حاضره. اینکه چه میشه که اهالی ضمیر سوم غایب حکم قتل دادن برای اهالی ضمیر اول شخص، رازی است که ندانه. این شما و این وجد این طایفه.
Şekerim benim şans benim.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.